پدر امیر حسین مرادی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 که به اعدام محکوم شده است، به دلیل افزایش فشارها بر خانواده این زندانی سیاسی خودکشی کرد.
از طعم خون سیاهی رفتن چشمهایم، به سردردی که تا پشت سر منتشر می شد ترسیدم. از نترسیدن هم ترسیدم.
این بر نوام کشته، اون بر اون پسر رو زندانی کرده، این بر این پسر رو زندانی کرده. اگه زیاد ناراحتید یه دانه زندان درست کنید، کل خانواده بختیاری ایمانه ببرید کلن زندانی کنید، دقتان بقابن.
سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام.
حمایت روانی اجتماعی از سلامت روانی زندانیان سیاسی در ایران.
درود بر شما همراهان عزیز آموزشکده توانا. به یکی دیگه از دوره‌های آموزشی ما، یعنی دوره حمایت روانی اجتماعی از سلامت روان زندانیان سیاسی در ایران خوش آمدید. این دوره آموزشی نگاهی انتقادی رو در چشمانداز روانشناختی و اجتماعی زندانیان سیاسی در ایران آغاز می‌کنه و به بررسی تأثیر متقابل پیچیده بین محیط ظالمانه زندان و سلامت روان زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌پردازه. زندانیانی که به دلیل عقاید سیاسیشون در زندان محبوس هستند.
در شرایطی که حقوق بشر به طور مداوم به چالش کشیده میشه، بهزیستی و سلامت روانی زندانیان سیاسی به کانون نگرانی تبدیل شده. هدف این دوره آموزشی روشن کردن پیامدهای روانی حبس، چالش‌های پس از آزادی، تأثیرش بر خانواده‌ها و همچنین خطر خودکشی و خودزنیه که بر این افراد سایه می‌افکنه.
دوره ترکیبی از بینش‌های آموزشی و راهنمایی‌های عملی رو دنبال می‌کنه و طی اون تلاش میشه که از زندانیان سیاسی و خانواده‌های اونها حمایت کنه تا در مواجهه با سختی‌ها تاب‌آوری و امید رو در خودشون تقویت کنن.
وقتی می‌خوایم در مورد سلامت روانی زندانیان سیاسی در ایران صحبت کنیم، سر و کار ما با روحیه ماندگار و مبارزجوی انسان و جامعه میفته که در شرایط خاص انسانی فعال میشه، شرایطی که انسان و جامعه خودش رو تحت یک ظلم و ستم سیستماتیک میبینه و تجربه میکنه. تو این دوره آموزشی یه سری چالش های چندبعدی رو ما مورد توجه قرار میدیم که زندانیان سیاسی و خانواده های اونا با اون مواجه هستن. از تأثیرات روانشناختی فعلی که در زندان زندانی سیاسی تجربه میکنه تا تأثیرات بلند مدت اجتماعی و روانی فرهنگی و حتی اقتصادی که روی شونه های خانواده های اونها هستش، تا ادغام مجدد پس از اینکه زندانی سیاسی میخواد برگرده به جامعه، میخواد دوباره زندگی رو پس از زندگی پس از زندان رو ادامه بده، سعی میکنه این دوره تمام این موارد رو تا جایی که میتونه پوشش بده. محتوای این دوره بر دو تا رکن یا اساس پایه‌گذاری شده. اولی مرور سیستماتیک و نظامدار گسترده است و دوم تجربه بالینی من توی بیش از دو دهه با زندانیان سیاسی، بازماندگان تروما، حالا شکنجه سفید یا شکنجه جسمی. محتوای این دوره در نتیجه به یک نیاز حیاتی اشاره میکنه. اون نیاز حیاتی در کار با زندانیان سیاسی ایجاد یک شبکه حمایتی جامع که هم به نیازهای فوری و فوتی فعلی زندانی سیاسی توجه کنه، هم در طولانی مدت سلامت روان زندانیان سیاسی و عزیزان و خانواده های اونا رو مورد توجه قرار بده.
حالا مروری کنیم بر عناوین جلسات این دوره.
جلسه نخست، سلامت روان زندانیان سیاسی.
جلسه دوم، چالش های بهداشت روانی پس از آزادی از زندان سیاسی.
جلسه سوم، ترومای غیر مستقیم در خانواده زندانیان سیاسی.
جلسه چهارم، درک خودکشی و آسیب به خود در میان زندانیان سیاسی.
جلسه پنجم، مدیریت خودکشی در زندان، شش اقدام عملی از سوی همتایان.
جلسه ششم، آزار و شکنجه جنسی معترضان از مفهوم پردازی تا مداخله در بحران.
خب، جلسه نخست رو آغاز کنیم.
در قرن 21 با وجود انتظارها برای احترام بیشتر به حقوق بشر، شواهد بسیاری نشان از گسترش آزار و شکنجه معترضان سیاسی، تروریسم دولتی، آدمربایی و تبعید اجباری فعالان سیاسی دارند. برخورد امنیتی با معترضان سیاسی توسط جمهوری اسلامی روز به روز مرزهای حقوق بشر رو بیشتر رد می‌کنه.
طیف گسترده ای از ابزارهای سرکوب سیاسی درباره زندانیان سیاسی مورد استفاده فراگیر قرار می گیرند. ابزارهایی که عبارتن از شکنجه های فیزیکی مثل شلاق و کابل، شکنجه روانشناختی یا همون شکنجه سفید، سلول انفرادی، بستری اجباری روانپزشکی زندانیان سیاسی، سوء قصد به جان اونها در زندان یا در آزادی موقت، افزایش مدت حبس به خاطر عدم همکاری، اعدام مصنوعی یا نمایشی، خوراندن داروهای ناشناخته، تبعید، بازداشت خانواده زندانیان که پیگیر پرونده اونها هستند، بازداشت وکلای اونها، عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی بیمار و استفاده ابزاری از تجاوز و خشونت جنسی برای تحقیر و مرعوب کردن زندانیان معترض به سیاست‌های حکومتی.
در این میان سلول انفرادی هم نقش تأدیبی و اصلاحی ویژه‌ای رو در نظام فعلی قضایی امنیتی ایران بازی می‌کنه که منجر به شکل‌گیری شکنجه روانشناختی موسوم به شکنجه سفید میشه.
در عین حال یه زندانی سیاسی باید جلسه‌های بازجویی سنگین رو پشت سر بذاره که با اتهام‌های واهی از جاسوسی تا اتهام‌های مختلف دیگه نظیر اقدام علیه امنیت ملی تا تجمع و تبانی علیه نظام رو بروه.
زندانیان سیاسی در معرض بیشترین خشونت سیاسی سازمانیافته حکومتی قرار دارن. حالا تصور کنید در کشوری که حتی قانون جرم سیاسی معلقه، چقدر این فشار و چقدر این خشونت سیاسی میتونه بیشتر بشه. مکانیسم های خشونت سیاسی که قانون تمام قد پشت سرش ایستاده، عملا سلامت روان زندانیان سیاسی و خانواده هاشون رو به خطر میندازه. کمان که وضعیت داخل بازداشتگاه ها و زندان ها هم یه جوری چیده شده که شرایط برای به خطر انداختن سلامت روانی و جسمانی زندانیان سیاسی فراهم بشه. بنابراین هدف استراتژیک این دوره آموزشی 6 جلسه ای تهیه یک چارچوب آموزشی و حمایتی برای زندانیان سیاسی و خانواده هاشون هست، به طوری که در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی به زندانیان سیاسی کمک کنه تا در سخت‌ترین شرایط انسانی از سلامت روانی بهتری برخوردار باشن. حالا جنبه‌های سیاسی پدیده مورد بحث ما حتما باید مورد توجه قرار بگیره. تو هر استراتژی که ما می‌خوایم طراحی کنیم برای ارتقای سلامت روان زندانیان سیاسی فعلی یا فعلی و خانواده‌هاشون، در نظر گرفتن بود سیاسی این پدیده سرنوشت ساز و بسیار مؤثر.
سلامت روان، نقطه تلاقی جامعه، فرهنگ و سیاست.
سلامت روان به خودی خود وجود نداره، بلکه بخش جدایی ناپذیر و ضروری از سلامت عمومی و ارکان مختلف یک جامعه بر سلامت عمومی اعضای اون استواره.
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، اصطلاح سلامت روان برای توصیف بهزیستی، سلامت هیجانی، شناختی، اجتماعی و معنوی به کار میره و در عین حال بیانگر فقدان یک اختلال روانی جدیه.
با وجود این، سلامت روان علاوه بر فقدان اختلال روانی جدی، اشاره به حالت تعادل در درون خود و با محیط فیزیکی و اجتماعی هم داره.
در این تعریف، سلامت روان معیارهای رفاه عاطفی، روانی و اجتماعی رو در بر میگیره. با وجود این، آسیب پذیری به عوامل مخل سلامت روان با دامنه گسترده ای از عوامل مثل عوامل درونی، شامل تاب‌آوری یا کشسانی، موقعیت اجتماعی و همینطور شرایط سخت و ناعادلانه اجتماعی نظیر تبعیض و عوامل سیاسی مثل سرکوب معترضان مرتبطه.
هرچند سلامت روان تحت تأثیر عوامل زیستشناختی، روانی، محیطی و اجتماعیه، اما میتونه هسته عمل کرده شخص رو اینگونه ما بخوایم تعریف کنیم که توسط دنیای اجتماعی و سیاسیش احاطه شده. برابر این تو ادبیات پژوهشی معاصر واکنش جامعه به یک عامل به وجود آورنده مشکل سلامت روان از خود اون عامل مهمتره. حمایت اجتماعی مناسب حرف اول و آخر رو در کاهش پیامدهای یک اختلال روانی یا بیماری جسمی یا پیامدهای روانشناختی که در ادامه اون میاد میزنه و آسیب پذیری های افراد مبتلا رو میتونه کاهش بده. حالا شرایط اجتماعی نامناسب مثل وضعیت مسکن، فقر، بیکاری، تحریم، تبعیض‌های اجتماعی، عدم ثبات اقتصادی، در معرض سوء استفاده های کاری و مالی قرار گرفتن، تضادهای فرهنگی، سرکوب معترضان، بار انگ و داغ بیماری جسمی و روانی، همه اینها دست به دست هم میتونه بده که آسیب پذیری های فرد رو بالا ببره و مبتلا شدنش رو به اختلالات روانی تسهیل کنه. باز تحقیقات نشون میده که پزشکی سازی سلامت روان اغلب منجر به کالایی شدن خدمات سلامت روان شده و بر نقش مهم عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در بروز اختلالات روانشناختی سایه انداخته. قبل از پرداختن به مسائل فردی تر مثل هویت شخصی، گرایش جنسی، مسائلی مربوط به یک پارچگی هویت، استقلال، چالش‌های خانوادگی، درک جامعه این علل زمینه‌ای یا زمینه‌ساز مهمه و ضروریه. در واقع تصورات ما، دیدگاه‌های ما نسبت به دیگران عمیقاً تحت تأثیر متغیرهای فرهنگی و اجتماعی است. این دیدگاه اهمیت ابعاد روانی زیست شناختی رو اصلاً کاهش نمیده، بلکه یک رویکرد اجتماع محور در سیستم‌های سلامت روانی و عمومی رو مورد تأکید قرار میده که هدفش رسیدگی به مسائل سلامت روانی به شیوه جامع و فراگیر هست که میتونه رفاه کل جامعه رو تضمین کنه.
تعاریف سلامت روان بسیار متفاوته، از خیلی ساده تا بیش از حد جاه طلبانه. تنها تأکید بر عدم وجود اختلالات روانی میتونه محدود کننده باشه، به ویژه در جوامع بحران زده.
ارائه یک تعریف کاربردی تر و مثبت تر با تمرکز بر تقویت پتانسیل های روانی، حمایت بیشتری برای گروه هایی مثل زندانیان سیاسی و خانواده های اونها فراهم میکنه.
سیاست‌های مؤثر سلامت روان باید افراد رو تشویق کنه تا نقش‌های اجتماعی و سیاسی خودشون رو ایفا کنن، فرهنگ رفاه اجتماعی و بهزیستی روانشناختی رو برای فرد و جامعه تقویت کنن و رفاه آینده رو تضمین کنن.
مراقبت جامعه سلامت روان مستلزم اقدام جمعی کل جامعه است، نه فقط متخصصان، و باید به نیازهای همه اعضا از جمله اقلیت‌ها، مهاجران، پناهندگان و گروه‌های به حاشیه رانده شده مثل زندانیان سیاسی پاسخ بده.
سلامت روان با ترکیبی از تأثیرات فیزیکی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معنا می‌یابه و از این ایده حمایت می‌کنه که افراد می‌تونن علی‌رغم مواجهه با فشارهای روانی خرد کننده مثل تجربه زندان سیاسی، زندگی رضایت بخش و پرباری داشته باشن.
تأثیر اجتماعی حبس سیاسی.
تجربه زندان به عنوان فعال سیاسی فقط یه پروژه فردی نیست و در واقع با زندان رفتن یک فعال سیاسی ده ها یا صد ها هزار نفر با اون به زندان میرن.
در واقع زندانی سیاسی نماینده طیف وسیعی از مردمه که با او حس یکی بودن میکنن. حبس، شکنجه یا اعدام یک زندانی سیاسی به طور مستقیم به یک پارچگی مخالفان یک حکومت کمک بیشتری میکنه تا به سرکوب و منکوب شدن اونها.
در نتیجه در صورتی که سلامت روان یک زندانی سیاسی به خطر بیفته، فرایند درمان و کمک به اون بخشی از یک فرایند جمعیه.
پیامدهای روانی زندان و شکنجه.
پژوهش‌ها نشون میده که بیشترین عوامل تهدید کننده سلامت روان زندانیان سیاسی، به ویژه کسانی که در میان بازماندگان شکنجه و آزار سیاسی قرار دارن، اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه است.
زندان سیاسی یک تجربه آسیب‌زاست و میتونه با فوبیاهای اجتماعی یا فوبیاهای مکانهای بسته همراه بشه یا با تجربه گسست یا سوء مصرف مواد شکل وخیم‌تری به خودش بگیره.
آلمان شرقی سابق نمونه خوبیه که ما میتونیم با زندان‌های جمهوری اسلامی مقایسه‌اش کنیم، چون که سلول انفرادی و بدرفتاری کلامی رایج‌ترین اشکال سوء رفتار در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های آلمان شرقی ذکر شده که قابل مقایسه با زندان‌های جمهوری اسلامیه. یه مطالعه روی زندانیان سیاسی آلمان شرقی نشون داد که در میان اونهایی که حبس طولانی، شکنجه روانی و سلول انفرادی رو تجربه کرده بودن، یک نشانگان شامل علائم افسردگی، اضطراب با شکایت‌های افزایشی، برانگیختگی بیش از حد و حالت‌های گسستگی هویتی در میان اونها گزارش شد. این علامت ها با کابوس های شبانه، علائم اجتنابی، تجارب از خود بیگانگی، گوش به زنگی زیاد همراه می شدن. بین سالهای 1949 و 1989 حدود 200 هزار زندانی به دلایل سیاسی در آلمان شرقی محبوس بودند. 30% از این زندانیان اختلال استرس پس از سانحه PTSD داشتند و حدود 60%شون شیوع مادام العمر علائم رو گزارش کردن. مشکلات جسمی مزمن جز به پیشبینی کننده های شدت علائم روانشناختی است در این مطالعاتی که تو آلمان شرقی انجام شده. جالبه که اگه بخوایم مقایسه کنیم، در زندانیان سیاسی فلسطینی فقط 5% آری از علامت گزارش شدن و 40% 7 علامت یا بیشتر علامت های اختلال استرس پس از سانحه رو گزارش کردن.
شدت و مدت شکنجه با افزایش سطح افسردگی و افزایش خطر آسیب رسوندن به خود یا آسیب رسوندن به دیگران در ارتباط معنا داره.
با این حال تجارب زندانیان سیاسی در تحمل شکنجه و بازجویی‌های فشرده، به ویژه شرایط روانی زندانیان سیاسی در محیط‌های سخت مانند زندان‌های جمهوری اسلامی، بیشتر با پویایی بازماندگان جنگ و اسارت همخونی داره تا با مدل‌های استرس مرسوم.
آسیب روانی که زندانیان سیاسی تجربه می‌کنن در درجه اول از تعاملات غیر انسانی نشأت می‌گیره و اصطلاح اختلال به عنوان یک اصطلاح هنجاری رو برای به تصویر کشیدن دامنه کامل تجربه اونها ناکافی می‌کنه. تروما در این موارد در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی پیچیده رخ میده و میتونه از محدوده معیارهای تشخیصی روانپزشکی فراتر بره.
چهار علامت اصلی اختلال.
اختلال استرس پس از سانحه یا PTSD یه واکنش روانشناختی به تجربه‌های به شدت تروماتیک است. در ادامه یه نگاهی میندازیم به 4 علامت اصلی این اختلال.
1. بازپردازش مداوم.
در این حالت فرد مدام خاطرات ناخوشایند تروما رو در ذهن خودش مرور میکنه. مثلا یه زندانی سیاسی ممکنه به طور مداوم خاطرات تجربه تروماتیک خودش در زندان مانند شکنجه یا تهدید به مرگ رو در ذهن خودش بازپخش کنه. حتی در زمانهایی که سعی داره روی کارهای روزمره تمرکز کنه هم این اتفاق میفته.
2. پرهیز از یادآوری.
در این حالت فرد سعی میکنه که از فکر کردن یا صحبت کردن در مورد رویداد تروماتیک و همچنین از موقعیت‌ها، افراد یا فعالیت‌هایی که یادآور اون تجربه هستن اجتناب کنه.
برای مثال زندانی سیاسی ممکنه از دیدار با دیگر همبندان سابق یا شرکت در تجمعاتی که ممکنه یادآور زمانایی باشه که در زندان بوده اجتناب کنه.
3. افزایش برانگیختگی و پاسخهای هشدار دهنده.
شامل تحریک پذیری زیاد، مشکلات خواب، حملات پنیک یا افزایش گوش به زنگیه.
زندانی سیاسی ممکنه در موقعیت‌هایی که به نظر بی خطر میرسن احساس ترس یا وحشت کنه یا به دلیل ترس از تجربه دوباره تروما نتونه به خوبی بخوابه.
4. افکار و احساسات منفی مداوم.
شامل احساسات شدید گناه، شرم، بی‌ارزشی یا احساس جدا افتادگی از دیگران. زندانی سیاسی ممکنه احساس کنه که دیگه نمیتونه به کسی اعتماد کنه یا احساس کنه که دیگه جزی از جامعه نیست.
نقش انگ در بهاشی فرستادن زندانیان سیاسی.
برای فعالان سیاسی که حبس رو تحمل کردن خیلی مهمه که تشخیص های روانپزشکی به گونه ای گذاشته بشه که تبدیل نشه به یک ماشین برچسب زنی و انگ زنی، و با این کار ما اونا رو پیش از پیش بیگانهشون نکنیم، به حاشیه نرونیمشون. زندانیان سیاسی چه در حال حاضر چه تو زندان باشن، چه مرخصی موقت و چه آزاد شده باشن، دائم اینا زیر سایه تهدید و خشونت بالقوه زندگی میکنن. این ترس مستمر اهمیت درک دقیق و رویکرد حمایتی برای مراقبت از سلامت روان و ادغام اونها در جامعه معترض رو مورد تاکید قرار میده. باز ادغام در جامعه در اینجا متفاوته. یک کسی که مثلا زندانی هست که قاچاق مواد مخدر کرده، ادغامش در جامعه متفاوت هست با یک زندانی سیاسی. زندانی سیاسی ما نباید مجبورش کنیم که در جامعه‌ای که بهش اعتراض داره، به بنیادهای سیاسیش، به بنیادهای فرهنگیش اعتراض داره، در اون جامعه دوباره ادغام بشه. در نتیجه لازمه که ما در نظر بگیریم که منظور از ادغام در اینجا ادغام در جامعه معترض هست، در جامعه‌ای که از اون حمایت کنه و بهش اجازه بده که دوباره صداش رو بلند کنه، اعتراض کنه و به فعالیت خودش ادامه بده.
هویت در برابر بیگانگی از خود.
یه زندانی سیاسی اساساً در طول حبس کنترلی بر شرایط بیرونی نداره، اما همچنان میتونه احساس عزم و عزت نفس خودش رو حفظ کنه. فرسایش عزت نفس و احساس ارزش یک زندانی سیاسی از طریق تحقیر سیستماتیک میتونه منجر به از دست دادن هویت معنادار در اون بشه.
تحقیقات بر اهمیت راهبردهای ذهنی و صحبت با خود در حفظ عزت نفس تاکید میکنه. تسلیم شدن در برابر احساس حقارت تحمیل شده توسط سیستم تأدیبی تحقیری زندان میتونه باعث بیگانگی عمیق و از دست دادن هویت شخصی و جمعی بشه.
این خلأ هویتی فرصتی برای جایگزینی باورها و ارزش‌های اصلی فرد با ایدئولوژی‌های ظالمانه ایجاد میکنه که با اونها مخالف بودن.
مکانیسم پاداش در این زمینه به این شکل عمل میکنه، به شکل متناقضی با کاهش احساس هویت زندانیان از خودشون تا مرز فروپاشی روانیشون مرتبط، و در واقع اونا رو وادار میکنه تا برای جلوگیری از فروپاشی کامل هویت خودشون و شخصیتشون فرار رو به جلو انجام بدن و با سیستم سرکوب یا افراد مسئول عذاب و شکنجه خودشون مثل بازجو نزدیکی هویتی پیدا کنن. فرآیند توابسازی در واقع همین فرآیند خالی کردن زندانی و رسوندن اون به لبه پرتگاه فروپاشی شخصیتیه که فرد رو به جایی برسونه که برای جلوگیری از گسستگی هویت شخصیتیش به دامان بازجویانش پناه ببره، یعنی کسی که بهش صدمه زده، و حس اعتماد به نفس خودش رو از دست بده و در واقع نزدیکی به بازجو در اینجا یک تهدید بزرگ برای سلامت روانی زندانیان سیاسی است.
تعهد سیاسی و روایت‌های جایگزین و نقش حفاظتی آنها.
زندان‌های جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی رو باید به مثابه یک کارخانه با یک خط تولید مورد تایید حکومت دید که از دهه 60 تا حالا تغییرات گسترده‌ای داشته و بار روانشناختی اون در شکستن مقاومت زندانیان بیشتر شد.
هدف این خط تولید قطع ارتباط زندانی سیاسی با جامعه، تاریخ، هویت فردی و گروهی اوست به گونه‌ای که با ایجاد بی‌اعتمادی و تخریب پیوندهای مهم زندانی سیاسی او را از بازگشت به فعالیت‌های سیاسی در آینده دور نگه دارند.
چالش اصلی برای سلامت روان زندانیان سیاسی دفع از خود بیگانگی و رد روایت‌های غالب تحمیلی توسط نظام سرکوبگره.
یافته ها حاکی از اونه اگر کسانی که در مخالفت با روایت اربابی و حکومتی روایت های جایگزین و شخصی خودشون رو مطرح کنن و به اونها پایبند باشن، احتمال کمتری برای تجربه اختلال استرس پس از سانحه یا تظاهرات شدیدتر اون از خود نشون میدن.
یک بینش کلیدی از این مطالعات اثر محافظتی تعهد سیاسی در کاهش بروز اختلال استرس بعد از سانحه در میان افراد فعال سیاسیه.
تحقیقات مقایسه‌ای بین زندانیان سیاسی و غیر سیاسی نشون میده که تعهد سیاسی به طور قابل توجهی خطر ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه رو حتی در بین افرادی که تحت شکنجه قرار داشتن کاهش میده. این تعهد به عنوان یک سپر محافظتی عمل میکنه و زندانی سیاسی رو برای تحمل مصیبت و رنج زندان آماده میکنه و به شکل معنادارتری مصائب که برش اتفاق افتاده رو قابل تحمل میکنه، معنا بهش میبخشه و یک خودتنظیمی پویایی رو درش ایجاد میکنه. حفظ اعتقادات سیاسی و مخالفت فعالانه با روایت‌های حکومتی یا اربابی جزو راهبردهای حیاتی برای ارتقای سلامت روان زندانیان سیاسیه. موارد متعددی از این دست وجود داره که به تعهد سیاسی اشاره میکنه، مثل سردادن شعار پس از آزادی موقت، نوشتن نامه از زندان، شرکت در اعتصاب غذاحالا خشکتر، انتقال پیام‌های صوتی به آن سوی دیواره زندان و ادامه فعالیت سیاسی پس از آزادی و به نوعی خود رو با جامعه همچنان در ارتباط نگه داشتن.
خب عزیزان، به پایان جلسه نخست دوره حمایت روانی اجتماعی از سلامت روان زندانیان سیاسی در ایران رسیدیم. در این جلسه از سلامت روان به عنوان نقطه تلاقی جامعه، فرهنگ و سیاست گفتیم. پیامدهای روانی اجتماعی زندان سیاسی و تأثیر جمعی حبس سیاسی در جامعه را بررسی کردیم و در ادامه به بحث درباره پیامدهای روانی زندان و شکنجه و همینطور نقش انگ در به حاشیه فرستادن زندانیان سیاسی پرداختیم. موضوع هویت در برابر بیگانگی از خود رو به چالش کشیدیم و با بحث درباره تعهد سیاسی و نقش حفاظتی اون ادامه دادیم و در نهایت نیز نقش روایت‌های جایگزین در مقابل روایت غالب حکومتی رو بررسی کردیم. اما در جلسه بعد، یعنی جلسه دوم این دوره، موضوع چالش‌های روانی پس از آزادی زندانیان سیاسی رو بررسی خواهیم کرد. همینطور موضوع اختلال استرس پس از سانحه را در زندانیان سیاسی سابق بررسی می‌کنیم و از مسیرهای مختلف پس از رویدادهای آسیبزا خواهیم گفت و ملاحظه‌های درمان بخش در این زمینه را پی خواهیم گرفت. مدل‌های واردات و محرومیت در تبیین اختلالات روانی زندانیان را بررسی خواهیم کرد، درباره نقش هویت و معنایابی پس از آزادی بحث می‌کنیم و در پایان نیز خطر پزشکی سازی یا روانشناسی سازی رو در مورد زندانیان سیاسی به طور مفصل توضیح می‌دیم. فراموش نکنیم که آگاهی هرچه بیشتر در زمینه سلامت روان، زندانیان سیاسی و خانواده آنها را در برابر آسیب‌های ناشی از نقض حقوقشون توانمند میکنه و کمک میکنه که بتونن شرایط دشوار رو بهتر مدیریت کنند. سپاس از همراهیتون.